بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره مکاسب محلله هست. البته مراد ما از مکاسب محلله معاملات بالمعنى الأعم، یعنی ما لا یحتاج الى قصد القربه، همه اینها را شامله. الان وارد می شویم در این معامله خاص به معنای الایدا والودیعه. ظاهرا فرقش این است که ایدا فعل مودعه، ودیعه هم اسم آن شیعه. الایدا امانت گذاری و امانت گذاری شده، ایدا مستره، ودیعه هم اسم مستر. سابقا خب مراکزی نبود که مردم اموالشون را در آنجا بسپارن مثل بانک. الان خب این مراکزی هست، اشخاصی که ثروتی دارن، پولی دارن، یا فرض کنید یه چیز قیمتی دارن، میبرن در بانک میگذارند و امنیت داره. ولی سابقا این مراکز نبود. کسانی که عرض کنم ضعیف بودن، خانهشون خیلی حمایت نداشت، چیزهای گرانبها را می بردن پیش افراد امین امانت می گذاشتن. البته اون افراد امین چون قوی بودند و خب حمایت می شدن، کسی به اونها تعرض نمی کرد و نمی توانست تعرض کنه. حتی پیغمبر اکرم هم به عنوان امین معرفی شده. حتی شبی که پیغمبر اکرم هجرت کرد، امیر المؤمنان را خواست ودایع مردم را به او داد و فرمود سه روز بعد میرید در بالای عرض کنم صفا یا کجا، بگید هر کسی که پیش محمد امانتی دارد بیاد از من بگیرد. الا اگهانین این یک عرض کنم سیره در گذشته بود. الان هم کم و بیش هست، اونچنان نیست که الان چنین امانتی در کار نباشد. الان هم هست، کسانی هستن که پیر زنن، پیر مردن، اموال خود را پیش یک عالمی، پیش یک تاجری امانت میگذارن. طبعا اسلام باید برای این پدیده حکمی داشته باشد، چون اسلام احکامش احکام عمومیه، همه زمانها را در بر میگیرد، هم زمانهای گذشته را هم زمانهای آینده را. بنابراین این آیه نازل شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. امانت على الظاهر در لغت امانت مالی را میگن، ولی در آیه بعید است که تنها امانت مالی باشد. هر چیزی که جنبه امانت دارد، ولو سر. میگه سری را به شما گفتم امانت پیش شما، حق ندارید این سر مرا جای دیگر فاش کنی. البته متبادر امروز از امانت، امانت مالیه، اما بعید است که در زمان نزول آیه هم تنها امانت مالی را بگیرد. نه، مطلق امانت را میگیرد ولو جنبه مالی نداشته باشد. حتی مفتاح، هنگامی که پیغمبر اکرم مکه را فتح کرد، از کنم که البته مکه مناسبی داشت، یکی از اون مناسب کلیددار مکه بود، کلیددار کعبه بود. عثمان ابن سعید را علی الظاهر خواست، گفت کلید را بده من. هنگامی که گفت کلید را بده من، عباس گفت یا رسول الله سقایه با منه، اجازه بده عرض کنم کلیدداریم با من باشد. عثمان دیگه نداد به پیغمبر. باز پیغمبر اکرم گفت کلید را بده من، عباس همین جمله را گفت. اما هنگامی که مصمم شد پیغمبر بگیرد، پیغمبر گرفت کلید را، برخواست و طواف کرد و سعی کرد و این آیه نازل شد. نه این آیه، این آیه خطاب آمد: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. گفت عثمان کجا هستی؟ بیا کلید را بگیر. خب کلید جنبه مالی نداشت، جنبه آبروی و حیثیتی داشت. بنابراین ما از این آیه اهم میفهمیم هر چیزی که جنبه آبرو داره، سری هست، رازی هست که خلاصه در اختیار شما هست، نباید به اون خیانت کنی. حتی میتوان گفت اولادم نزد پدر مادر امانت هستند، در تربیت اینها باید بکوشد، نباید در تربیت اینها خیانت کنه. همه را میگیرند. بفرمایید.
ظهور امر اینجا در ارشادی اگر باشه شامل سر میشه؟
حالا ارشادی باشد یا عرض کردم خدمتتون که بله مولوی باشد، اون محل بحث دیگری است. الان امانت را معنا میکنه، مفرد را معنا میکنه. بنابراین علی ظاهر بگیم همه اینها را میگیرد، هر چیزی که جنبه سری دارد، عرض کنم پنهانی دارد، اون را هم نباید آشکار کنه. البته بعض جاها آشکارش مانع ندارد، اما حفظ امانت. خب عرض کنم خدمتون که این آیه را اگر آقایان مطالعه کنید، علاقمندم آیه بعدی را هم مطالعه کنید. این آیه میگد ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به. آیه بعدی را من ننوشتم، آیه بعدی را در قرآن مطالعه کنید: اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم الی آخر. هنگامی که جمهوری اسلامی خب بالاخره معروف شد، من دیدم در باره حکومت اسلامی یک کتابی باشد که متوازن باشد، بتواند قوای ثلاثه را در اسلام منعکس کند، هم قوه مجریه، هم قوه مقننه، هم قوه قضائیه را منعکس کند. عرض کنم خدمتون که در آن زمانی که خب در ساحه هم کم بیش تعطیل بود یا کم تتر، با یک کتاب نوشتیم به نام معالم الحکومت الاسلامیه. آسف جعفر چه شد؟ آسف جعفر. معالم الحکومت الاسلامیه. این دعایه را من نوشتم من اغرز الآیات، پرفایده ترین آیاته. اگر کسی این آیه را و آیه بعدی را نگاه کند، اساس حکومت اسلامی در اینجا هست. حکومت را دو چیز تشکیل می دهد: قانون محکم و مجری عادل. قانون محکم، مجری عادل. این آیه اولی را می گه. اولی کدوم؟ قانون محکم. یا ایها الذین آمنوا ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. قانون رسین را در این آیه میگن. اما مجری عادل آیه دومه. آیه دوم کدوم؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. از اینکه این دو آیه پشت سر هم آمده، ارکان حکومت اسلامی را برای ما متذکر شده. اولی اشاره به قانون، دومی اشاره به مجریه. بلابله می شود من اغرض الآیات، چیزهایی که فائده اش فراوانه. تا اینجا من مقدمه را عرض کردم، برگردم به تفسیر. بعضی ها در تفسیر این آیه تنگ نظر نشون داده اند. سفر بیارید. عرض کردم خدمتون که سفر، عرض کردم خدمتون که صفحه 80، دو سطر پایین، دو سطر آخر. بعضی ها در تفسیر این آیه تنگ نظر دارن. میگن این آیه فقط ناظر به این است که مؤمنین به علماء یهود خطاب کنن. علماء یهود، شما باید امانات را به اهلش رد کنی. یعنی چه؟ امانات الهی را، اون چی که در تورات نوشته است اونها را به مردم بگیر. میگن این آیه در واقع خطاب به مؤمنینه. مؤمنین برون به احبار یهود بگن، هر کرم به احبار یهود بگن ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات، یعنی احکام شرعیه، احکام الهیه. ربا حرامه، اینا به مردم بگید. رشوه حرامه، این به مردم بگید. میگن این آیه ناظر به رد یهوده، به مؤمنین امر میکند که مؤمنین برن به احبار یهود بگن انتو عبدال امانات، یعنی احکام تورات را به مردم بگید تا از کنم خلاف رفتار نکنم. بنده فکر میکنم این معنا که آیون میگن در تفاسیرم هست، تنگ نظری در آیه هست. آیه معنی دوم را میگد، ضابطتون کلیتون، هم معنی اول را شامل احبار یهود باید احکام تورات را به مردم بگن، اخفا نکنن. و به قول قرآن مجید یخفون کثیرا منها، بسیاری از احکام الهی را پنهان میکنند. هم این را میگد و هم مطلق امانات، سواء اکانت آقای قدرتی امانتا مالیتا او سرا من الاسرار او کان اولادا او غیر، چیزهایی که به عنوان یک امر گرانبها در اختیار شما نهاده اند، شما باید این را همینطور که گرفتید پس بدهید، در این خیانت نکنید. عرض کنم یه خیانتی این است که گاهی افراط کنی، گاهی تفریط کنی و گاهی اصلا رعایت نکنی، خود به خود از بین برود. معنی اول تنگ نظری در معنی آیه هست. این آیه به این روشنی، به این عبارت واضح عرض کنم ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، معنای وسیع را میگد. هم امانات الهی را میگد، منم قبول دارم امانات الهی، اون چی در تورات هست علماء یهود بگن، اون چی که در قرآن است ما به مردم بگیم، اون چی که به اصطلاح از رسول و اطلت ما گرفته ایم به مردم بگیم. علما امانتدار دین هستن، اینو قبول داریم، اما آیه مخصوص این نیست. امانات مالی را شامل، اولاد را شامل، اسرار را شامل، رازهای شامل، همه اینها را آیه در بر میگیرد. بیاریم این عبارت ها را بخونیم، 82 سطر آخر. ان فی هذه الآیه احتمالین، پیدا کردیم ان فی هذه الآیه احتمالین. الاول ان الآیه یحکم، ان الآیه به حکم سیرتها بما قبلها تحدد الیهود حیث انهم لم یعبدوا الامانات الالهیه الى اهلها فیکون الغرض من الخطاب للمؤمنین یأمرکم الرد على علمائهم و احبارهم حیثو کتمو احکام الله سبحانه، بده کردیم فراج بینهم الربا ما انهم نهو ان بالتر و کتمو بشائر النبی، من قفلت کده من بگم بشارات نبی که در تورات مخفی کردم. قرآن می‌فرماید اینها پیغمبر را اونچنان می‌شناسند که ما یعرفون ابناءهم، همینطور که انسان بچه خود را می‌شناسد اینها پیغمبر می‌شناسند. فخانوا امانات الله سبحانه ولذلک یقول ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اما قوله سبحانه و ازا حکمتم بین الناس ان تحکمو بالعدل، این هم رد یهوده. چرا؟ این کعب الاشرف از احبار یهوده، رفت مکه. قریش کم شدن، گفتن ما که بی سوادیم، ما که اهل کتاب نیستیم. بگو بینن کعب، شما که جز احبارید، در تورات از این محمد خبری هست؟ دین ما بهتره که بت پرستی یا اونی که محمد میگه؟ این آدم با کمال بیشرمی گفت که دین شما بهتر از اون چیزی که محمد به اون دعوت میکنه. ولی ذا امروز علمای یهود به اینجا که میرسن اظهار شرمندگی میکنن که واقعا این مرد چقدر آدم خائنی بود که بت پرستی را بر خدا پرستی مقدم کرد. هج ارز کنم ید هیسه این کعب ابن الاشرف و غیره، ارز کنم خدمتون که جارو فی الحکم فرد جهل و سنیته علت توحید. البته من مجمل نوشتم، ارز کنم آیه را اگر آقایان حفظید بفرمایید که ارز کنم خدمتون که آیه در همان سوره ظاهرا مائده است که میفرماید که رفتند و گفتن برای دین شما کمال بت پرستیه بهتر از اون که عرض کنم محمد بر اون دعوت میکنه. آمدن گفتن عرض کنم این آیه و علا حاضر احتمال فیکون نطاق الآیه وجبن از انها تکون ناظرتن الى رد عمل الیهود و قضائهم و حکمهم و دعوت المؤمنین الى خلافهم فی مورد الامانات. این فقط می شود موردش احکام شرعیه. همین آیه میگد که احکام شرعیه را درست بگید، یهود درست بگن، مسلمان ها هم درست بگن، همین احکام. ما هم که اگر منبر میریم درس میگیم، آنچه که خدا گفته است بگیم. اما معنی دوم میگد نه آقا، ظرف شما چرا یکیه؟ هم این را بگد، هم یک دایره وسیع را بگد، یک ضابطه کلی را بفرمگد. رد الامانات الى اهدها سواء اکانت الامانات الاحکام الله فی التورات و القرآن و الانجیل یا اموال مالی که مردم به شما سپردن یا اولادی که در اختیار شماست یا اسراری که از مردم پیش شماست که در واقع امانت است به جایی نگید. ما فکر میکنیم معنی دوم خیلی معنی روشن‌تر. البته خیال نکنیم که معنی دوم ضد معنی اول ها، نه، معنی دوم اعم از معنی اول. معنی اول سیاق آیه است. مفسرین سیاق آیه را دیدن، دیدن در پشت سر آیات یهود، گفتن مراد این است که علماء یهود احکام را بگن. اما این سیاق دلیل ضعیفی است. وقتی که آیه خودش زبانش خیلی وسیعه، این سیاق برای ما انحصار آور نیست. آقای سبزار چه گفتم؟ انحصار آور نیست. این سیاق انحصار آور نیست. هم اون را بگد هم این را. اصانی ان الآیت ضابطتون کلیتون فی مجال الامانات من غیر فرق بین عقیدت و تشریع. بالا سرش بنویسید کما فی الاحتمال الاول. او سر من الاسرار او امر مالی حتی الاولاد فهم امانات الله بید الوالدین. حتی زن انسانم امانته. پیغمبر اکرم می فرمید که امانات الله بیدیکم اخستم فی ذمت الله. در نصایح پیغمبر همسر در اختیار شوهر یک نوع امانتی است. خب ایام فاطمی گشت و این آقای ارخیرم خدمت و شیرخانی رفته در تانزانیا کجا منبر رفته. خب در آنجا امیر مؤمنان می فرمید فوالله در دفن فاطمه اخذت الودیعه استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه. ودیعه همان که پیغمبر اکرم زهرا را از کرم شب عروسی به عنوان امانت در اختیار به عنوان ودیعه در اختیار نهاد، اخذت الودیعه و استرجعت الودیعه. بعد میگه و اخذت الرهینه. رهینه یعنی چه؟ مگه حضرت زهرا گرو بود؟ قید از علامه قدرتی دیگران ساکتن، اون خب میدونه. رهینه در لغت عرب به چیز گرانبها میگن. اگرم به رهن میگن رهینه، به خاطر اینکه چیز گرانبهاست. اصلا رهینه گرانبهاست. زهرا یک موجود الهی، عنصر الهی بود که گرانبها بود. خب اینجا هم عرض کردیم تمام شد. خب چند خط بیاید پایین تر. والذی یعید المعنی الثانی، که مراد تنها احکام الله نیست، ولو سیاق آیه احکام الله را میرساند، همان مسئله مفتاح. الذی عمل النبی و تطبیق الآیه علی عمله. قال السیوطی لما فتح رسول الله مکه دعا عثمان ابن ابی طلحه، سعید نیست، طلحه است، فلما اتاه قال ارن المفتاح فاتاه به، فلما بسط یده الیه پیغمبر قدم العباس فقال یا رسول الله بابی انت و امی اجعله لی مع السقایه. با اینکه سیراب کردن ارز کنم حاجاج با او بود، اینم بده من. عثمان دید که نه، ارز کنم فکف عثمان گده دیگه به رسول الله نداد. فقال رسول الله ارن المفتاح یا عثمان، فبسط یده یعطی، فقال العباس کلمته الاولا فکف عثمان گده. ثم قال رسول الله یا عثمان ان کنت تؤمن بالله والیوم الاخر فهاتن المفتاح، فقال هاک بامانت الله. فقام پیغمبر ففتح باب ارز کنم خدمت کعبه. خب کلید ارز کنم جنبه احکام الله نبوده، جنبه مالی، بلکه جنبه آبرویی و ارضی داشته. من یه سوال میکنم، این آیه در سوره مائده هست. سوره مائده این آیاتش قبلن نازل شده. چطور میگن از کنم این آیه نازل شد؟ این آیه نازل نشد، پیغمبر با اون آیهی که قبلن نازل شده بود استدلال کرد. اگر پیغمبر اکرم این آیه را میخواند، نه به عنوان که الان نازل شد، بلکه قبلن نازل شده بود و پیغمبر خواند. ثم قال علیه السلام یا ایها الناس هذه القبله، ثم خرج فطاف بالبيت، ثم نزل علیه جبرئیل فيما ذكر لنا برد المفتاح، فدعا عثمان ابن ابي طلحه فاعطاه المفتاح قال ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. تا اینجا از تفسیر آیه فارغ شدیم. احتمال اول میگن احکام الله که در قرآن و انجیل و تورات. احتمال دوم همه چیزی که در اختیار انسان گذاردن باید به صاحبش رد کند، حالا احکام الله باشد، امانت باشد، اولاد باشد، حتی مفتاح کعبه. ورق را بزنید دیگه، اون دو سه سطر را دیگه نمیخونم. بعد نفست و مصدورن، اون سه چهار خط را آقایان دیگه خودشون میخونید. نفست و مصدورن، خب چون اگر نخونم فردا بعد از دست آقای زمانی میگه ترک اولا کرد. این حدیث را بخونیم بد نیست. دلیل بر این که مراد از امانات اعمه، وسط صفحه بیاگید ما رواه المعلی بن خنیس عن ابی عبدالله فی تفسیر الآیه من ان الله امر الامام الاول ان یدفع الى الامام الذی بعده کل شیء عنده. البته خب چیزهای دست امام هست، کتاب علیون هست، سیف رسول الله هست، اینها نزد علی بود، حضرت حسن سلام الله علیه، اون هم به حسین، اون هم به امام زین العابدین. با این آیه استدلال کرده اند: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. این هم از قبیل تطبیق کلی بر مورد، اختصاص به این ندارد. هر چیزی که انسان از کسی گرفته و باید به صاحبش برگرداند، آیا اون را شامله؟ تمام. نفست و مصدور، این عربی را معنا کنید. خب انت عربی شیخ در جلید، انت عربی معتمد در استوانه. نفست و مصدور، این یه عبارتیست در عرب ها به کار میبرن. نفسه به معنای پرکه، نفسه میگن مار، نفسه به سمه. مار وقتی انسان رو ببیند تف میکند به روی انسان، همون سمی که دارن. نفسه یه رما. مستور به آدمی میگن که سینهش درد میکنه. آدمی که سینهش درد میکند، هنگامی که صرفه میکند، خواب یه چیزی از سینهش در میاد. نفست مستورین کنایه است در لغت عرب، آدم غمگین، آدم مکروب، آدم محموم. صحبت که می کند یه آه و ناله هست، در واقع میگیم آه و ناله. نفست مستورین، مستور کسی که سینهش درد میکنه. مراد از این درد مادی نیست، درد معنویه. کسانی که سینهش تنگ از اوضاع ناراحته، سخنی که از دهانش در میاد همه اش درد است و ناله هست، نفست مستوره. اون این است که قرآن مجید می‌فرماید که شما مسلمانان با گروهی که با شما جنگ نکرده اند، شماها را از خانه هاتون بیرون نکرده اند، با اینها رابطه برقرار کنید. این نما ینهاکم الله، خدا شما را از ایجاد رابطه با کسانی که با شما جنگیدن و از خانه هاتون بیرون کرده اند، مبادا با اینها رابطه برقرار کنیم، مبادا نیکی کنیم. این نما ینهاکم الله، اون آیه قبلی را دیگه ننوشتیم. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم ولم یخرجوکم من دیارکم انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین یهود و اخرجوکم من دیارکم، فلسطین ها را بیرون کردن، و ظاهروا علی اخراجکم. ینهاکم الله مفعولش ان تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. با وجود این آیه مبارکه الان می‌بینیم دول عربی یکی پس از دیگری می‌رقصن که بتونن به نوعی با اسرائیل ایجاد رابطه کنن. هی با یک از کنم رفت آمدهای مخفیانه و غیر مخفیانه که مسئله را لوس کننده، مسئله را جا بیندازن. می‌گیم انما این شریعت است، این شریعت را عمل کنید. همون معنی اول در اینجا هست، حکم الهی این است که با اینها تولی نکنید. اما الان ببینید هم اونی که در رأس قدرتن و هم علمایی که زیر نظر اونها هستن، اونها هم ساکتن. حتی میگن صلح با اسرائیل هیچ معنی ندارد، اشکالی ندارد. عرض کنم بن باز اون مفتی سابق، من یه بیانیه از او دیدم که نه، صلح با اسرائیل اشکالی ندارد. پیغمبر اکرمم با قریش عرض کردم خدمتون که صلح کرد. اگر معنی اول را بگیریم، باید این آیه را علما به اونها بخوانند، بگن بابا انما ینهاکم الله عن الذین عرض کنم قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم. این از قبیل نفست و مستور، آدمی که سینهش از غم و غصه تنگه، اونی که از دهنش در میاد جز آه و ناله چیزی نیست، این در واقع آه و ناله است. سفر بیارید برای کمی وقت بگذره، سفر بیارید چار پنج خط رد بشیم، ولیکن یا حسرتن علا، چار خط رد بشید، رد شدید، آسف جعفر پیدا کنه کافیه دیگه. بله. یا حسرتن علا علماء الاسلام فی الدیار المقدسه حیث انهم بصدد تبریر جواز اقامت العلاقات الرسمیه مع التهمه الغاصبه لفلسطین تزلفا الی حکامهم و طمعا به هداياهم و علیه خیانه و هذه خیانه واضحه لامانات الله و قد نهى الله سبحانه عنها فهؤلاء بعاظ السلاطین و علماء الدنیا لا بعاظ الاسلام و علماء الدین. نعم من نعم ما یقول سبحانه فی آخر هذه الآیه ان الله نعم ما یعظکم به، یعنی اگر عمل به آیه کنی هم صلاح دنیاست هم صلاح آخرت. ان الله کان سمیعا بصیرا، هم می شنود سخنان شما را و هم آگاه از اعمال شما. البته در این آیه فقط فقره اول را بحث کردیم. فقره اول کدام؟ ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. اما فقره دوم و اذا حکمتم بین الناس فاحكموا بين الناس ان تحكموا بالعدل. اینجا بحث نمی کنی. کجا؟ در کتاب قضا. نه اینکه به ترتیب کتاب‌های فقهی میریم، فعلا امانت. و اما ان تحکمو بالعدل، هر موقع به کتاب قضا و شهادات رسیدیم این بخش از آیه را هم در اونجا بحث خواهیم کرد ان شاء الله تبارک و تعالی.